یعنی اون دوتا رو میخواین بیارینشون تو این اتاق؟
فکر نکنم این ایده خوبی باشه. اتاق اینا، اتاق اونا، یه بگیری رو ممکنه بیشتر کنه.
آره راست میگین، این اتاق هنوز خالیه، میشه عمل دعوت کرد اینجا. خب
آره همین کارو میکنم. اینهاش، سمیه اینجاست.
ای پس راهله کو؟
اصل کار اینه، ایشالله رازش کردیم میریم سر وقت راهله.
فاطمه جون فکر کنم خود تنها با حرف بزنی بهتر باشه.
باشه عزیزم، پس تو همینجا باش، الان برمیگردم. خسته نباشی بچه ها.
خیلی ممنون.
سمیه جان این اتاق انتخاب کردی عزیزم؟
آره فاطمه جان. چطور؟
هیچی، راهله کو بس.
نمیدونم، شاید تو اتاق روبروی باشه.
ای بابا اینجوری که نمیشه.
چجوری؟
تو اینجا، راهله اونجا، مریم و عاطفه و سریا یه جای دیگه.
فاطمه جان میشه خواهش کنم حرف اون راهله خانم و اون دختر سریا رو جلوی من نزنی؟ به خدا اصلا حوصله‌شون رو ندارم.
یعنی چی؟ فکر نمی‌کردم اینقدر نازک نارنجی باشید.
نه نیستم، ولی وقتی یکی اونجوری به آدم توهین میکنه فکر میکنم دوری کردن و بی‌محلی واکنش درست و طبیعی باشه.
سمیه جان قبول دارم سریا دختر خاصیه.
آره والا با اون سر و وضع و ادبیاتش واقعا آدم خاصیه.
تو نرو سمیه، انقدی بنده خدا رو با سر و وضع و ظاهرش قضاوت نکن. اون دختر اگه اونی بود که تو فکر میکنی تو اردوی زیارتی مشهد چیکار داشت؟
چیکارش دارم من؟ من نمیتونم با کسی که شؤونات اسلامی رو علنا زیر پا میذاره هم کلام و هم نشین باشم.
معلوم از چی داری میگی تو؟ به خاطر یه دلخوری کوچیک چرا داری همه چی رو به هم ربط میدی؟ اصلا این دختر ظاهرش اینجوریه، باهات بد حرف زده. راهله دیگه چه خط و خطایی ازش سر زده؟
دلش خودت بهتر میدونی فاطمه جان. حتی وقتی جامم عوض کردم صداشو داشتم میشنیدم. اون تو بحث کردن ملاحظه هیچ کسو نمیکنه. اصلا ارزش و اعتقادات دیگران براش هیچ اهمیتی نداره.
نگو این حرفو سمیه جان. دیگه اینجوریام نیست. راهله بچه آگاهیه، درسته ممکنه گاهی سریع و تند باشه تو بحثا، ولی حواسش به اون چارچوبا هست.
ولی من خیلی مطمئن نیستم.
سمیه جان من دغدغتو میفهمم، درد و غصتو درک میکنم، ولی تو هم سعی کن درد و دغدغه دیگرانو بفهمی. سعی کن یه کمی هم به اونا حق بدی.
یعنی بهشون حق بدم که اعتقاداتمو زیر سوال ببرم؟
من همچین چیزی نگفتم.
و دوره گم شدن اعتقادات لابلای مباحث شبهه آلود.
ولی خودت هم میدونی که اصول دین ما تحقیقیه.
من انتخابامو کردم.
اونا که انتخاب نکردن چی؟
خب برن تحقیق کنن، اما شک و شبهه ایجاد نکنن.
ببینم، مگه نه اینکه شک گذرگاه یقینه؟
ولی هیچ عقل سلیمی از گذرگاهی که یه طرفش پرتگاه عبور نمیکنه.
تو اصلا اینو بگو، کسی که با سوال به حقانیت عقیده‌ای برسه در ایمانش راسخ‌تره یا کسی که اونو به شکل ارثی پذیرفته؟ یعنی هر کی همچین سوالایی داره منظور شبهه پراکنیه؟ خودتو واقعا از این سوالا نداشتی؟
چرا داشتم، ولی سعی کردم برای پیدا کردن جوابشون به اهلش مراجعه کنم، به متخصصش، نه کسایی که مثل خود من تو شک و شبهه غرقن.
و اگه همچین کسی رو گیر نیاوردی؟
اون سوال یا شک رو تو دل خودم نگه میدارم، نه اینکه منتقلش کنم به بقیه.
خب حالا به نظر تو بی جواب گذاشتن این سوالا باعث رفعشون میشه یا اونا رو بیشتر میکنه؟
نه عزیزم، کسی که بخواد بهانه بگیره راهش رو پیدا میکنه، مرتب با همه چیز و همه کس مخالفت میکنه، برای همینم هم همش دنبال نظریات مخالف میگرده.
سمیه تو واقعا فکر میکنی اون بچه ها همچین کسایی باشن؟ فکر میکنی هر کسی سوالی داره قصد شبهه پراکنیه؟
به هر حال من به دلایل مختلف ترجیح میدم با کسایی هم نشین باشم که 100% از لحاظ اعتقادی مورد تایید باشن.
مورد تایید کی؟ تو؟ مگه ما کی هستیم؟ حضرت زهرا؟ فکر میکنی چون کمی رومونو محکم تر میگیریم یا نمازمون اول وقت میخونیم یا شبای جمعه دعای کاملمون ترک نمیشه حق داریم خودمونو بالاتر از بقیه بدونیم؟ حواست هست که این یعنی افتادن تو دام عجب و غرور؟
عجب و غرور؟
بله، اینکه خودمونو بالاتر از اطرافیانمون بدونیم، اینکه توجهی به نقصا و اشتباهات خودمون نداشته باشیم، اینکه توجهی به امتیازات و خوبیای دور و بریامون نداشته باشیم، اینا چیه پس؟ خویشتن‌بینی و غرور نیست؟
ولی من فاطمه، من نگفتم که خودم از اونا بالاتر میبینم، فقط منظورم این بود که هیچ وجه اشتراکی بینمون نیست.
عزیزم چه وجه اشتراکی بهتر از محبت و عشق به ولایت ائمه؟ همین که همه ما اومدیم زیارت امام رضا خودش بزرگترین وجه مشترک ماست. تو هیچ فکر کردی اگه اونا بفهمن تو همچین دیدی در موردشون داری چقدر این زیارت به کامشون تلخ میشه؟ حتی ممکنه بین اونا و امام رضا جدایی بندازه، چون رفتار تو که مدعی هستی زائر امام رضایی باعثش شده. ما برای وصل کردن آمدیم عزیزم، نه برای فصل کردن آمدیم.
فاطمه به خدا من همچین قصدی ندارم.
میدونم قربونت برم.
فاطمه تو آدم قوی هستی، مطمئنم میتونی روشون تأثیر بذاری، ولی من همچین اطمینانی به ایمان خودم ندارم. میترسم حتی از اونا تأثیر بگیرم.
نترس، این سمیه خانومی که من میبینم زلزله ده ریشتری هم نمیتونه ایمانشو بلرزونه. فقط باید مواظب باشه خودش زلزله به پا نکنه. حالا پاشو ساکتو بردار بری پیش بچه من. پاشو دیگه، هنوز یه نفر دیگه مونده که باید نازشو بکشم. وای خدا.
راستش وقتی سمیه رو تو اون وضع حال دیدم دلم براش سوخت. شاید یکم هم ته دلم بهش حق دادم، ولی باید اعتراف کنم تو اون صحنه عاشق فاطمه شدم. چقدر این دختر خونگرم و معقول و فهمیده است. مطمئنم خیلی چیزا میتونم ازش یاد بگیرم. این فاطمه ای که من دیدم راضی کردن راهلم کاری براش نداشت. البته راهلم نسبت به سمیه لقمه راحت تری بود. حرفش فقط این بود که وقتی کسی میشینه پای مباحثه باید جنبش هم داشته باشه. خلاصه اوضاع همونطوری پیش رفت که انتظارشو داشتم. بچه ها ساکاشونو برداشتن و نقل مکان کردن به اون اتاق خالی. تو راه رو عاطفه رو دیدم. به نظرم نگران اومد. میگفت زنگ زده خونهشون و متوجه شده داداش مسعودش هم هوس کرده بیاد مشهد و الانم تو راهه. خانوادش آدرس محل اقامتمونو میخواستن که به برادرش بدن. داشتم به این فکر میکردم که برادر عاطفه مگه چجوریه که اون اینقدر از اومدنش به اینجا نگرانه که صدای عاطفه منو به خودم آورد. داشت آدرس تلفن خونه رو میداد که برم به خونمون زنگ بزنم. همون جوابی رو بهش دادم که به فاطمه داده بودم. چی میگفتم آخه بهش؟ که هیچکی خونمون نیست؟ که مادرم رفته قهر؟ اونم بعد از اون دعوای مسخره؟ دعوایی که مدتها بود مهمون همیشگی خونمون شده بود و این آخری نقطه اوجش بود؟
امروز صفوی دوباره زنگ زد. میخواست ببینه چه تصمیم میگرفتم. منم گفتم میرم.
دوباره شروع نکن مستانه.
بهت گفته بودم که این کار رو میگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطرش 3 ماه از خونه دور باشم.
لا اله الا الله، دوباره شامو کوفتمون کرد. خانم ما مگه قبلا دربارش حرف نزدیم؟ شما گفتی به خاطر این پروژه 3 ماه باید بری مسافرت، منم گفتم نمیشه بری. پس لطفا تمومش کن، بذار این لقمه رو کوف کنم کپه مرگمو بذارم که فردا کلی کار دارم.
فقط شما کار دارین؟ فقط شما باید به کاراتون برسین؟ فقط شما باید یه لقمه خوش از گلوتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابین؟ شما فقط باید به آرزوهاتون برسین؟ پیشرفت کنین، مسافرت برین، با دوستاتون بگردین؟ فقط شما؟ همه چی مال شما؟
من کی گفتم همه چی مال منه؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردم فیلم برداری تو بندر عباسه. گفتی باید 3 ماه از من و مریم دور باشی.
آره گفتم این مهمترین پیشنهاد دوران کاری منه. گفتم همین الان 10 تا هنرپیشه زن کمین نشستن این نقش از دستم بقاپن.
بله بله همه اینا رو گفتی، منم گفتم نه.
فکر کردی به همین راحتی میتونی با سرنوشت آگندی من بازی کنی؟ فکر کردی من میذارم؟
لا اله الا الله مستان، خواهش میکنم یه خدا عاقل باش. بابا این هم یه کار مثل بقیه کارا، فرقش اینه که تو رو از خانوادت جدا میکنه. منم به همین دلیل میگم قبولش نکنی.
باز داره حرف خودشو میزنه. هرچی من میگم چقدر برام اهمیت داره، باز حرف خودشو میزنه.
خیلی خوب خیلی خوب، اصلا شاهکار تاریخ سینماست، کاندیدای اسکار قراره بشی به خاطرش، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن خانوادت؟
میبینی آقا حمید؟ میبینی کی داره مسئله رو بزرگش میکنه؟ کی گفته من میخوام خانوادم رو از دست بدم؟ من فقط قراره 3 ماه از تهران دور باشم.
خب همین دیگه، میخواستی چیکار کنی؟ خونه رو با دینامیت منفجر کنی؟ همین که میخوای 3 ماه ما رو بل کنی بری برای داغون کردن خانواده کافی نیست؟ نمیگی تو این 3 ماه این دختر بدون تو باید چیکار بکنه؟
چطور وقتی جناب عالی سالی 1-2 ماه ما رو ول میکردی میرفتی ماموریت طوری نبود؟ چطور همون اول زندگی موقعی که مریم یه سالش بود 6 ماه ما رو تک و تنها ول کردی رفتی آلمان دوره ببینی طوری نبود؟ ولی حالا این 3 ماه اینقدر مهم شده که ممکنه باعث از هم پاشیدن خانواده بشه؟
تو چرا مسائل با هم قاطی میکنی؟ من اگر رفتم به خاطر شماها بود، به خاطر کارم.
خب منم به خاطر کارم دارم میرم.
خرج و برج این خونه لنگ کار شما نیست خانم، احتیاجی هم بهش نیست. چرا آخه نمیخوای اینو بفهمی مستانه؟
چرا میفهمم، خوبم میفهمم. تو یه مردی، من یه زن، همیشه همینطور بوده. تو آقا بودی و من کنیز. تو هر کاری دلت خواسته کردی ولی من همیشه باید به حرف تو باشم. تو حق داری پیشرفت کنی ولی من نه. بله بله همینه.
بالاخره حق با کیه؟ تکلیف ما چی میشه؟ اومدن مسافرت که از این فکر و خیالا دور بشن ولی انگار فایده ای نداره. بحثایی توی اتوبوس هم بهش دامن زد. فرق بین پدر و مادر چیه؟ چرا مادر اختیارش دست خودش نیست؟ چرا باید از پدر اجازه بگیره؟ این سوالا الان برام خیلی جدی تر شدن. شاید جوابشونو بتونم تو همین بحثا یا تو کتابایی که راهله میخونه پیدا کنم. ولی الان خسته تر از اینم که بخوام پی این قضیه رو بگیرم. فعلا فقط خواب. تا یه خواب سیر نکنم و خستگی راه از تنم بیرون نره، نمیتونم به چیز دیگه فکر کنم.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیحه شبانیان امروز یک شنبه 8 خرداد ماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید.
در ایستگاه 107.5 هر روز با تاریخ نمایش در خدمت شما هستیم. بشنوید گاه شمار نمایش.
100 سال پیش، 10 سال پیش، چنین روزی در رادیو تا با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز یک شنبه 8 خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 28 شوال 1443 قمری برابر با 29 می 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می شنویم. تولد عزرا وکیلی. عزرا وکیلی در چنین روزی در سال 1323 در تهران متولد شد. او گوینده و تهیه کننده رادیو است. مردم ایران او را با برنامه بسیار معروف و پرطرفدار سلام کوچولو می شناسند که او اجرای آن را بر عهده داشت. خانم وکیلی کار خود را در 17 سالگی از سال 1345 در رادیو با اجرای برنامه نوجوانان شروع کرد و توانست در سال 1348 به برنامه قصه های شب بپیوندد. وی تهیه کنندگی سلام کوچولو را قبل از انقلاب شروع کرد و حتی در زمان بمباران هوایی برنامه را قطع نکرد. او که بیش از 4 دهه از فعالیتش در رادیو می‌گذرد، صدایش هم برای کودکان امروز و هم بچه‌های دیروز همچنان خاطره می‌سازد. برای این بانوی هنرمند 78 ساله آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از پیش داریم. تولد کامبیز درمبخش. کامبیز درمبخش متولد چنین روزی در سال 1321 در شیراز، طراح، کاریکاتوریست، گرافیست و کارگردان انیمیشن است. او فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای تهران است و از 14 سالگی همکاری خود را با نشریات توفیق و نشریات خارجی همچون نیویورک تایمز و اشپیگل ادامه داد. او بیش از 60 سال با مطبوعات ایران و جهان همکاری داشته است. او برنده جوایز بسیاری از معتبرترین مسابقات بین المللی کاریکاتور از سراسر جهان شده و داور چندین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور نیز بوده است. او نخستین هنرمند هنرهای تجسمی در ایران است که از سفارت فرانسه در سال 1393 نشان شوالیه را دریافت کرده است. آثار او به موزه های کشورهای مختلف جهان راه پیدا کرده. همچنین چندین کتاب در زمینه تصویرسازی و کاریکاتور در ایران و جهان منتشر کرده است. او در زمینه تبلیغات و تصویرگری کتاب و پوستر و فیلم کوتاه فعالیت‌های چشمگیری داشته است و از سال 1386 وارد عرصه ساخت پویانمایی شد و همراه با پسرش چندین فیلم انیمیشن کوتاه ساخت که از جمله آنها دلقک هاست. در تاریخ 12 مهر ماه 1397 در مراسم پایانی ششمین جشنواره بین المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح به او اهدا شد. سرانجام بعد از عمری سرشار از طرح و رنگ در 15 آبان ماه 1400 در سن 79 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. همچنین امروز سال روز تولد شهلا حائری مترجم در سال 1337 نیز هست.
در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش ها و برنامه های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با عوامل نمایش ها و برنامه های در حال تولید در رادیو نمایش.
عزیزان شنونده، امروز به سراغ نمایش از هیچ به همه چیز میریم که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 بامداد پخش میشه و تکرار اون در همون روز ساعت 15. در خدمت آقای محسن بهرامی هستیم، بازیگر تئاتر، تلویزیون و رادیو، که در این نمایش یکی از نقش‌های نمایش رو بازی می‌کنن. امروز خوشحالیم که در استدیوی رادیو نمایش در خدمت ایشون هستیم و ایشون از کم و کیف این نمایش، از کارگردان، بازیگران و فضای اون برای شما خواهند گفت. سلام آقای بهرامی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم شبانیان و و همینطور شنوندگان خوب رادیو نمایش، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید، منتظریم ما و شنوندگان که از این نمایش برامون بگید.
عرض شود به حضور شما که خب نمایش از هیچ به همه چیز یک نمایش متفاوتی بود توی این چند وقتی که ضبط کردیم به لحاظ فضا، چون مدت ها بود که نمایشی با این شکل توی فضای ورزشی انجام نداده بودیم. نمایش راجع به زندگی دو تا از مربیان بزرگ فوتبال در انگلستان، برایان کلاف و دستیارش رابرت تیلور. داستان زیاده خواهی ها، داستان توهمات، داستان ادعاها، خودباوری های بعضن به جا بعضن بی جا و شخصیت های پشت این مربیان فوتباله، کسایی که بخش اعظمی از زیبایی فوتبال و اتفاقاتی که توی زمین میفته به واسطه اون مربی ها و دستیارانشونه که اتفاق میفته. نمایش شلوغی بود که خب با مدیریت خوب و کارگردانی خوب آقای رامین پوریمان نتیجه خوبی به نظرم حاصل شد و زحمت بازیگران که نقش برایان کلاف و آقای محمد رضا قلمبر بازی میکرد از دوستان خوبم، بازیگرای خوب نمایش رادیو و بقیه دوستان که خب تعدادشون زیاده، حالا یکی یکی شاید اسامی تو ذهنم نباشه بخوام
نقشای اصلی رو بفرمایید.
بنده بودم، آقای حمزه بودن. عرضم به حضور شما حالا چون تعدد بوده و یه فاصله ازش گذشته خوب تو ذهنم
این نمایش که نوشتن
بودن. سوال سختی کردین، الان نویسندش تو ذهنم نیست واقعا.
کارگردانش
آقای رامین پوریمان.
آقای رامین پوریمان از پیشکسوتان
بله.
رادیو تلویزیون و سینما هستن.
بله و خب به نظرم این نمایش های اینچنینی که قدری تعداد قسمتاش هم خب زیاد بود، 7 قسمت بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
عرضم به حضور شما خب کارهای از این دست که هم پر پرسوناژ هستن، تعدد شخصیت دارن و هم تو یک فضایی دارن میگذرن که فضای شلوغی، استادیوم فوتبال، زمین ورزشیه
و کار افکتور بسیار سخت.
بله، هم کار افکتور، هم کار تهیه کننده و هم کار بچه‌های بازیگر به عنوان اینکه باید با اون همهمه‌هایی بله. که ایجاد میکنن فضا رو پر بکنن. خب همهمه‌ها هم اونجا نمیتونه خیلی بی ربط باشه.
درسته.
باید حتما بر اساس اون چیزی که نوشته شده بداهه اتفاق بیفته و فضاها پر بشه. ضمن اینکه خب تعداد پرسوناژا که زیاد میشه کار افکتور سخت‌تر میشه.
بله.
چون همزمان ممکنه چند نفر با هم راه برن، فضای راه رفتن اینا تغییر بکنه، داخل سالن هستن، روی زمین چمن هستن.
درسته.
به هر حال یه توپی این وسط در جریانه که داره این اتفاقات بر اساس اون توپه و بازی این بچه‌ها فوتبالیستا با توپ است. در مجموع کارهای از این دست کارهای سخت و پیچیده‌ایه. مشابهش رو میتونم توی کارهایی که ما توی حوزه کارهای جنگی انجام میدیم که اونها هم به شدت کارهای سختیه. چون اگه یه قدری ارتفاع صدا تو اون شلوغی ها و همهمه ها بخواد بره بالا برای گوش شنونده آزار دهنده است. پس باید همیشه یه بالانسی بین اینا رعایت باشه. ضمن این که در کنار تمام این اتفاقات اون خط اصلی داستان و دیالوگ هایی که قرار رو شنیده بشه و مخاطب خیلی دقیق به اونا گوش بده هم باید دقیق اجرا بشه. خب کار رو دوچندان سخت میکنه. ولی خب خدا رو شکر با توجه به توان هنرمندان نمایش‌های رادیویی توی همه بخش‌ها میگم، نه تنها بازیگر و کارگردان، همه بچه‌ها از صدا بردار و تهیه کننده تا افکتور و و و با توجه به توان بچه‌ها، مهارتشون و سرعت عمل بالایی که دارند و تجربه‌ای که دارند، خب این اتفاقات عموماً سعی می‌کنیم که خوب بیفته و نمایشی به مردم عزیزمون تقدیم بشه که واقعا قابل شنیدن باشه و خسته کننده نباشه.
بسیار
عالی.
حتما با این تیم کاربلد، پیشکسوت و بسیار بسیار حرفه‌ای اثری شنیدنی خواهد بود که شنوندگانم حتما از این نمایش خوششون خواهد اومد. خیلی از شما ممنونم، زحمت کشیدین و خوشحالیم که در استودیو در خدمت شما بودیم.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون.
اوقات خوشی داشته باشید.
بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
کارگردان نویسنده بازی که اگه شعیبی مثل کریمی تو میبینم هنگه مطبق افکت برنامه توی فضای مجال کنو جنبه
صد و شست و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلیل شماره دو و ارتباط با کارشناس جلیل شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیل شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 6، اینجا تهران، میدان ارگ، رادیو نمایش.